بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران در ادامه سلسله جلسات مباحث مربوط به معرفت شناسی وارد بحث جدید خواهیم شد. امروز می‌خوایم در باب امکان معرفت و دیدگاه‌های گوناگونی که در این باره قدیماً و جدیداً مطرح شده بحث بکنیم و اون دیدگاه‌های نادرست را نقد بکنیم ان شاء الله. خب، یکی از سرفصل‌های مهمی که در مباحث معرفت شناسی مطرح میشه این پرسش هست که آیا معرفت و شناخت به معنای نولج برای انسان ممکن هست یا خیر؟ آیا اصلا امکان دارد معرفت مطابق با واقع یا اصل معرفت و شناخت که کارش کشف واقعیات بیرونی است برای انسان حاصل بشود، یا اصلا چنین امکانی وجود ندارد؟ خب، مشخصه که ما ها طرفدار امکان معرفت هستیم، یعنی بر این باوریم که حصول معرفت و شناخت فی الجمله ممکن است و همچنین این معرفت و شناخت اگر از راه درست پیموده شود قطعاً به یقین منتهی خواهد شد. ما یه سری یقین هایی داریم که از راه ابزار حس و تجربه به دست میاد، مانند آنچه که دانشمندان علوم تجربی در آزمایشگاه و به اون معادلات و محاسبات خاص خودشون بهش میرسن. یه سری معرفت ها و شناخت های عقلی یقینی داریم، مانند آنچه که ریاضیدانان یا فیلسوفان با اون روش و متد خاص خودشان به اون معرفت عقلی یقینی میرسن. به بیان دیگر، هم عقل تجربی ما را به یقین میرساند و هم عقل تجریدی ما را به یقین میرساند. مراد از عقل تجربی همون ابزار عقل است که در علوم تجربی دانشمندان از او استفاده می کنند و بهره می گیرند، و مراد از عقل تجریدی همان ابزار عقل است که ریاضیان یا ریاضیدانان، ریاضیون و فلاسفه در علوم عقلی از او بهره می گیرند. البته این رو همتون می دانید که ما یک قوه عاقله بیشتر نداریم، منتها کارکردهای قوه عاقله در دانشهای گوناگون به صورتهای گوناگون ظاهر می شه. مثلا گاهی این قوه عاقله از ابزار حس و تجربه مدد میگیرد و متدی که از اون استفاده میکنه متد حس و تجربه و آزمایش پذیری است که برایند این ابزار میشه همون دانشهای علوم تجربی مانند فیزیک، شیمی، زمین شناسی، کیهان شناسی و امثال اینها. گاهی این قوه عاقله ما از ابزار حس و تجربه کمک نمیگیرد، بلکه از یک ابزار دیگری بهره مند میشه که ما بهش میگیم قوه عقل به معنای خاص. قوه عقل به معنای خاص یعنی همون قوه‌ای که ادراک کلیات میکنه. اینو دقت داشته باشین، ما گاهی میگیم عقل، منظورمون همون دستگاه فکری است که کار اندیشیدن رو انجام میده، اعم از این که اون اندیشه مبتنی بر حس و تجربه باشد یا مبتنی بر حس و تجربه نباشد. ولی گاهی میگیم عقل یا قوه عاقله، مرادمون اون قوه ایست که در واقع جزء حواس باطنی و ابزار حسی باطنی محسوب میشه و کارش ادراک مفاهیم کلی است. میگن اصطلاحا در منطق، شما کم و بیش خونده اید، میگن کار قوه عاقله ادراک کلیات. برخی هم بر این باورن که این قوه عاقله که مفاهیم کلی را درک می‌کند، این وجه امتیاز میان انسان از دیگر حیوانات است. یعنی حیوانات دیگر این ادراک کلی رو ندارند، اونها هر چیزی را که جلوشون باشه متوجه میشن، اونها دیگه قوانین کلی نمیتونن انتزاع بکنن، ولیکن انسان و اون دستگاه فکری انسان این قدرت و قابلیت را دارد که کلیات رو ادراک بکنه، یه سری گزاره‌های کلی و قوانین کلی را بیاد استنتاج بکنه و بر اساس اون قوانین کلی علوم و دانش‌های بشری را بنیان میگذارد. اینها ما در حیوانات نمیبینیم. حالا ما که مشخص دیدگاه ما، یک گروه دیگری هستند، یعنی چند گروه هستند که در برابر امکان معرفت موضع گرفتند. البته این گروه ها برخیشون او زمان یونان باستان قبل از سقراط یا معاصر با سقراط بودند، برخیشون هم از اون زمان ادامه پیدا کرده، همچنان الان هم میبینیم بعضی جاها کم و بیش این ادعاها را مطرح میکنند. مثلا دیدگاه هایی مانند لاعدریگری یا شکگرایی، بله ما لاعدریگری رو معمولا میگن آگنوستیسیسم، شکگرایی رو میگن سپتیسیسم، اصطلاح غربیشه، بله. یا مثلا دیدگاه نسبیتگرایی یا صوفیسم مثلا، یا شکیده، در واقع سه تا دیدگاه دیگه، اون رو روح و محور همه اینها. ما صوفیسم داریم که تعبیر دیگری از لاعدلیگری است، البته برخی از صوفیستا، و همچنین نسبیتگرایی داریم و همچنین شکگرایی داریم. این سه گروه که صوفیسم باشد و نسبیتگرایان باشند و شکگرایان، اینها در باب امکان معرفت یه حرفای دیگری دارن. حالا ما میخواییم به صورت مختصر و مفید دیدگاه اینها را آنگونه که خودشون گفتن مطرح بکنیم و نقد و بررسی بشه، ببینیم ایراد و اشکال این دیدگاه ها چیست. خب گروه اول که همه شما کم و بیش شنیده اید با عنوان صوفیست ها شناخته میشن و مکتبشون رو هم میگن مکتب صوفیسم. این گروه از اساس منکر معرفتن، بله، چون میدونید گاهی در برابر امکان معرفت گروهی مطرح میشن که اساسا منکر معرفتن، یعنی میگن شناختی برای انسان حاصل نمیشود، اصلا امکان ندارد معرفت و شناختی برای انسان حاصل بشه، که خود اینا چند هستن خدمتون عرض خواهم کرد. ولی گاهی میگن که معرفت حالا حاصل میشه ولی ما تردید داریم، یعنی یه معرفتی حاصل شده، تو این که این معرفت مطابق با واقع هست یا نیست ما شک داریم، یعنی هیچ وقت نمیتونیم بگیم فلان معرفتی که حاصل شده حتما و قطعا مطابق با واقعیت هست. خب این گروه دوم یک پله از گروه اول جلوترن. گروه اول اساسا حصول معرفت را انکار میکنن، به ویژه اون دسته افراطیشون، ولیکن گروه دوم که شکگرایان باشند، اینا نه، اینا میگن معرفتی حاصل شده ولیکن ما تردید داریم که این معرفت مطابق با واقع باشد، یعنی نمیتونیم به صورت قطعی دست رو یک گزاره معرفتی بذاریم و بگیم که این حتما کاشف از واقع هست و واقع را آنگونه که هست به ما مینمایاند. نخیر، ما چنین کاری نمیتونیم بکنیم. خب قدم به قدم بریم جلو ببینیم به کجا خواهیم رسید. اول از صوفیستا خوب شروع کنیم تا اون سیر منطقی بحث و هم نخوره. صوفیستا یا منکران معرفت، اینها اگه تاریخچه‌شون رو بخوایم به صورت اجمالی بررسی کنیم، خواهیم گفت که در قرن پنجم قبل از میلاد در میان دانشمندان یونانی که قبل از سقراط بودند، یک گروهی به وجود آمدن که معمولا اونها رو با عنوان صوفیستایی گری میشناسن. البته خود صوفیستایی، اصطلاح صوفیستایی واژه عربی است که در واقع معرب واژه صوفیسته. صوفیست یک واژه یونانی است به معنای در واقع دانشمند یا دوستدار دانش، معمولا ترجمه میشه. صوفیستایی هم از او گرفتن. خود صوفیسم ها افراد دانشمندی بودن، افراد عالمی بودن که بفرمایید از اون دانش‌های زمان خودشون در واقع اطلاعات زیادی داشتن و می اومدن فن خطابه و مناظره رو تعلیم میدادن به افراد و وکلایی را تربیت میکردن برای اینکه در دادگاه از حق موکل خودشون دفاع بکنند. یعنی فن خطابه و مناظره رو تعلیم میدادن، وکیلهایی تربیت میشد تا دفاع بکنند از چی؟ بفرمایید از موکل خودشان. دوستانی که سوال دارن اینو بذارم برای آخر جلسه انشاءالله، وسط نمیتونیم پاسخ بدیم. مباحث که تمام شد در خدمت شما خواهیم بود. یادداشت بکنی سوالاتتون رو. یک لحظه. این صوفیستاییان آنگونه که خدمتتون عرض کردیم به لحاظ تاریخچه در قرن پنجم قبل از میلاد در میان دانشمندان یونانی، اون هم قبل از سقراط، یه گروهی شکل گرفتن با نام سوفسطاییگری، در واقع سوفسطاییا، اصطلاحا میگفتن سوفسطاییان. واژه سوفسطایی معرب واژه سوفیسته. خود سوفیست واژه یونانی است به معنای دانشمند یا دوستدار دانش. این سوفسطایی رو اومدن از اون واژه سوفیست گرفتن و در واقع عربیش کردن دیگه. اون عرب زبانان که کتابهای فلسفی یونان رو زمان مأمون و هارون و اون موقع ترجمه میکردن، این معادل را برای اون واژه به کار بردن. البته خود سوفیستا دانشمندانی بودن که از دانشهای زمان خودشون اطلاعات زیادی داشتن، معلومات گسترده‌ای داشتن و می اومدن به افراد فن خطابه و مناظره رو تعلیم می کردن. برای چی؟ برای اینکه اینها بتونن وکیل بشن و از موکلان خودشان دفاع بکنن در دادگاه. چون برای کسی که میخواد وکیل بشه، اون تسلط به فن خطابه و مناظره بسیار مهمه که چگونه حرف بزند، چگونه در واقع حق را اثبات بکند، چطور در برابر باطل پاسخ بگوید. حتی اونهایی که مسلط به فن مناظره و خطابه و جدل و اینها هستن، انقدر بعضن زرنگن که میان اون حق را به گونه استدلال میکنن که حق را باطل جلوه میدن. یعنی کسی در ظاهر میبینه بله دیگه داره راست میگه دیگه، دقت میکنی. ببینید شکل تو دادگاه ها که خود واژگان و عبارات و جملات بار معنایی خاصی دارن، بار حقوقی خاصی دارن، اونجا خیلی مهمه که آدم که میخواد حرف بزنه چگونه حرف بزنه که علیه خودش استفاده نشه. نمیدونم مطالعه داشتید یا نه، اینها بحثای خیلی دقیقی است. شما مثلا میخواد قسم یاد بکنی، آیا باید به صورت جمله مثبت باشد یا جمله سلبی و منفی، یا مدل اون جمله‌ای که به کار میگیری به چه صورتی باشد، اقرار میخوای بکنی، اعتراف میخوای بکنی، اینا به چه شکل باید باشه. اینا خیلی مهمه. اینکه میبینید بعضیا زرنگن، بعضی از این افرادی که حالا متهمند، نمیگیم واقعا مجرم، حالا متهمند، حالا یا درست که بعد اثبات میشه میشن مجرم یا نه، اینها همون ابتدا وقتی ازشون سوال پرسن جواب نمیدن، میگن من وکیلم میخوام بیاد. چرا؟ چون هر جوابی که بده ممکنه علیه خودش در دادگاه استفاده بشه. خیلی مهمه از اون جملاتی که داره به کار میبره چیه، دقت میکنید؟ چون هر جمله‌ای بار معنایی خاصی داره، یک لوازم معنایی داره، ممکنه متوجه نباشد، یک عبارت رو به گونه‌ای بگه که قاضی از او یه نکته‌ای برداشت بکنه علیه خودش. لذا میگن آقا من وکیلم رو میخوام که وکیل بیاد حرف بزنه و بهتر بتونه دفاع بکنه. خلاصه این سوفیستا میومدن وکیلانی را تربیت میکردن، وکلایی را تربیت میکردن تا دفاع بکنن از اون ادعای موکلانشان. منتها این بحث فن خطابه و مناظره و فن، بفرمایید فن وکالت، تا جایی پیش رفت که اینها دیگه به این نتیجه رسیدن، برخی از اینها، نه همشون، به این نتیجه رسیدن که آقا با فن خطابه و مناظره میشه هر ادعایی اهم از حق و باطل را اثبات کرد. یعنی ما برای هر ادعایی، چه حق باشد چه باطل باشد، میتونیم دلیل بیاریم. بله، اینا جالبه. بعضی وقتا برای هر دو طرف دعوا استدلال ذکر میکردن، یعنی هم اون آقای الف هم آقای ب که با هم در واقع یکی مدعی بود یکی مدعا علیه، اینا میمدن هم برای او در به نفع مدعی دلیل قام میکرد، هم به نفع مدعا علیه. یعنی میخواستن بگن که ما بخوایم حق رو باطل میکنیم، باطل رو حق جلوه میدیم. تا این حد کم کم کار اینها به جایی رسید که به این نتیجه رسیدن که اصلا حق و باطلی وجود ندارد، بلکه انسان معیار حق و باطله. حق اون چیزیه که انسان اون رو حق بداند، باطل هم اون چیزیست که انسان اون را باطل بپندارد. این یکی از این سوفیستای معروف که احتمالا شنیدید با نام پروتاگوراس که متولد سال 410 قبل از میلاد مسیح و متوفای سال 485، این یک عبارت معروفی داره که کاپلستون در اون کتاب معروف تاریخ فلسفه آورده. اونجا ایشون میگه که، یعنی کی میگه؟ پروتاگوراس میگه انسان مقیاس همه چیزهاست، مقیاس هستی چیزهایی که هست و مقیاس نیستی چیزهایی که نیست. یعنی این من انسانم که آنچه که هست را هست جلوه میدهم و آنچه که نیست را نیست جلوه میدهم، و الا اگر من نباشم، استدلال من، ادراک من نباشد، هست و نیستی بیرون از من وجود نخواهد داشت. حالا افراطی ترین این سوفیستا شخصی بود به نام گورگیاس که معاصر همین پروتاگوراس بود. او مثلا اومد یه چیز دیگه پا رو از گلیم فراتر گذاشت، اومد گفت که هیچ چیزی موجود نیست و اگر چیزی وجود داشت قابل شناختن نبود و اگر قابل شناختن بود قابل شناساندن به دیگران نبود. این عین عبارت گورگیاس هست. او دیگه فارو فراتر گذاشته. یه بار هست شما میگید که یک واقعیتی، یک وجودهایی بیرون از من هستند ولی من نمیتونم بشناسم. بله، یه بار اینطوری میگید، خب یک حرف است. یه بار میای میگی که اصلا واقعیتی بیرون از من نیست، اینا تخیلاته، مثل سرابی است که او آدم تشنه آب میپندارد، اصلا واقعیتی بیرون از من وجود ندارد. بر فرض محال اگر واقعیتی هم باشد این قابل شناختن نیست و اگرم قابل شناختن باشد به درد خود من میخوره، نمیتونم این رو به دیگری انتقال بدم، یعنی به دیگری نمیتونم بشناسانم. دقت میکنی؟ حالا دیگه این دیدگاه ها که به صورت مختصر و مفید خدمتون عرض کردیم باعث شده که برخی از اندیشمندان سوالاتی رو مطرح بکنن در مورد این دیدگاه ها. حتی جالب، برخی ها گفتن که آیا واقعا این سوفیستا میخواستن انسان ها رو مسخره بکنن یا نه، میخواستن شوخی بکنن، بذله‌گویی بکنن یا نه، اغراض سیاسی داشتن. یعنی از بس روشن بطلانی این حرفا، حالا خواهم گفت چرا. نه، بعضی این سوالات مطرح میشد. و جالبه که این کاپلستون در همون کتاب تاریخ فلسفه میگه که در برابر دیدگاه سوفیستا ما دو تا گروه داشتیم. بعضی از این افراد اندیشمندان این افکار را به عنوان یک نوع هیچنگاری، یعنی نیهیلیسم، یه نوع هیچنگاری فلسفی میدونستن. میگفتن این یک نوع تفکر فلسفی است که مبتنی بر هیچنگاری است، نیهیلیسم هم که نیچه هم معروف دیگه از این حرفا زده. ولی گروه دیگه میگفتن که نه بابا، این گورگیاس خواسته شوخی بکنه. یعنی از اندیشمندان ها یعنی نحوه مواجهه متفاوت بوده. بعضی میگفتن اینا یه هیچنگاری فلسفی بوده به نام نیهیلیسم. بعضی دیگه گفتن نه آقا، این بندگان خدا اصلا میخواسته شوخی بکنه. یا نه، چون این گورگیاس و اینها یه سخنوران بزرگی بودن، اینا میخواستن نشون بدن که علم بلاغت یا مهارت در استعمال الفاظ و کلمات اگرچه در ظاهر بی‌معنا باشد ولی میتونه یک فرضیه رو موجه نشان بده. دقت میکنید؟ یعنی میخواستن بگن کسی که سخنور است و عالم به قواعد علم بلاغت هست و در کاربرد الفاظ و جملات مهارت دارد، میتونه به گونه ای سخن بگه که باطلترین سخن به صورت حق جلوه کند. یعنی این بنده خدا گورگیاس و افراد دیگه میخواستن این حرفو بزنن. این حسن ظن خوبیه ها، یعنی بالاخره مثلا چه خوبه که آدم نسبت به کلمات یه سری اندیشمندان با حسن ظن نگاه بکنه. بله، بگه آقا چون از این طرف هم خیلی منبع که ما نداریم از اونا به یقین بگیم که حتما این حرفو زدن، لذا برخی از اندیشمندان به قول کاپلستون در همون کتاب تاریخ فلسفه میگه اینجوری اصلا مواجه شدن با این دیدگاه که آقا ایشون که نمیخواست بگه واقعا واقعیتی بیرون از ما نیست، میخواست نشان بده اهمیت علم بلاغت و مهارت استعمال کلمات و جملات را. خلاصه حالا اون فرض که این دیدگاه ها دیدگاه های واقعی باشد و ما در واقع با یه افرادی مواجه باشیم که یا واقعیت رو به طور کلی انکار کردن یا امکان حصول معرفت از اون واقعیت رو انکار کردن، خب چه اشکالاتی میتونیم بر اینها وارد بکنیم؟ بله، یعنی اون نقدهایی که میشه مطرح کرد چیه؟ افراطی ترین ادعای همین سوفیستا گفتیم خدمتون مال گورگیاس است. اگر بر همون ظاهرش بگیریم، خلاصه سخن و روح سخن اینها اینه، هیچ معرفت یقینی امکان ندارد. یعنی ما نمیتونیم به یه شناختی برسیم بگیم این یقینی است. شناخت یقینی به چی میگن؟ به شناختی گفته میشود که مطابق با واقع باشد و احتمال نقیض آن نرود، یعنی یه ذره احتمال خلاف شما ندی، اینو میگن شناخت یقینی. خب این جمله، حالا نقد اساسی این حرف چیه؟ ببینید یک اصطلاحی ما داریم در منطق، بعضی وقتا میگن که آقا این ادعای شما یه نوع خودشمولی دارد، یعنی یه نوع تناقض‌گویی است، پارادوکسیکاله. چطور؟ یه شمایی که میایید میگید هیچ معرفت یقینی امکان ندارد، خود همین گزاره یه گزاره معرفتی است دیگه، ولی هیچ معرفت یقینی امکان ندارد. خود این جمله یک شناختی شما نسبت بهش دارید دیگه، یه معرفت دیگه نه؟ حالا ما از شما سوال میپرسیم، شما به این جمله ای که از دو لب مبارک تراوش میکنه و میفرمایید هیچ معرفت یقینی امکان ندارد، خودتون به این جمله باور دارید یا ندارید؟ بله، به این شناخت دارید یا ندارید؟ باید چی بگه؟ اگه آدم عاقلی باشه میگه بله دیگه، من خودم دارم میگم دیگه، دارم میگم هیچ معرفت یقینی امکان ندارد. اگر بگه بله من خودم به این باور دارم، یعنی اجمالا وجود یک معرفت یقینی را پذیرفته، چون داره میگه که این گزاره هیچ معرفت یقینی امکان ندارد باور من است و من اینو دارم میگم. خب حالا سوال، خود این یه معرفت است یا نه؟ چون مراد ما از معرفت یا شناخت در این مباحث معرفت شناسی مطلق نولجه، یعنی هر نوع شناختی که حاصل بشه. مثلا من از در میخواستم بیام تو، نمیدونستم این دیوار مثلا رنگش مثلا سفیده، از در داخل شدم بعد دیدم که این دیوار رنگش چیه؟ سفیده. خب این شناختی است که برای من حاصل شده. بله، خودش یک نوع شناخت محسوب میشه، نولج دیگه. این که میگیم معرفت، منظور اون معرفت شهودی عرفانی و مانند اینها نیست. خب پس اولین نقد اساسی که به ادعای سوفیستا، به ویژه سوفیستای افراطی مطرح میشه، اینه که خود این جمله شما که میگید هیچ معرفت یقینی امکان ندارد یک نوع تناقض‌گویی است و خودش رو نقض میکنه. چون اگر شما بگید به این گزاره خودتان که هیچ معرفت یقینی امکان ندارد باور دارید، یعنی این رو به عنوان یک معرفت پذیرفتید، اونم معرفت یقینی، اعتراف کرده اید. لذا ادعای خود شما که یک سالبه کلی آورده اید و گفته اید هیچ معرفت یقینی ممکن نیست، این نقض میشود. ولی اگر اینا برگردن بگن نه ما به خود همینم علم نداریم، یعنی معرفت یقینی به همینم نداریم، بله بگه آقا ما به همین معرفت یقینی نداریم، همینم قبول نمی کنیم، خب یعنی حرف خودشون رو باطل کردن، درسته؟ یعنی حرفشون چی شده؟ داره حرف خودش رو باطل میکنه دیگه. چون وقتی میگه که من به این معرفت یقینی معرفت ندارم و باور ندارم، خب اصطلاحا ما میگیم به نقیزش رو شما باید چی کنید دیگه، به این باور ندارید. اصلا بحث نقیز رو مطرح نکنید، همین که بگه من این رو قبول ندارم یعنی حرف خودش رو باطل کرده، لذا نقیزش ثابت میشود. میدونید دیگه، شما وقتی یک گزاره معرفتی رو بر زبان میارید، یا باید طرف اثبات رو بگیرید یا طرف نفی رو، از این دو حال خارج نیست. مثلا مثال میزنم، شما یا باید بپذیرید که این، مثلا مثال ساده، این دیوار سفید است، یا اگر این رو نپذیرفتی باید بپذیری که این دیوار سفید نیست. نمیتونی بگی که من نه قبول دارم این دیوار سفید است، نه قبول دارم سفید نیست. مثلا اگر این دو جمله رو متناقض بدانیم، این دیوار سفید است، همین دیوار بعد برگردی بگی سفید نیست، یا باید سفید است را بپذیری یا سفید نیست را بپذیری. این همون بحثی است که در منطق میگن آقا اجتماع نقیزین محال است. هر کسی به یک گزاره معرفتی که باور پیدا می کند، معنیش اینه که نقیز این گزاره را قبول ندارد، نقیز این گزاره را قبول ندارد. نمیتونه بگه که هم این دیوار سفید است هم این دیوار سفید نیست، در آن واحد از جهت واحد نمیتونی بگی که، همچنین نمیتونی بگی که در آن واحد در مکان و از جهت واحد این دیوار نه سفید است نه سفید نیست. بالاخره یا مصداق سفیدی است یا مصداق غیر سفیدی، حالت سوم نداریم. مال غیر سفیدی شامل هر رنگی میشه، قهوه‌ای، سیاه، هر چی، دقت میکنی؟ لذاست که این ادعا که هیچ معرفت یقینی امکان ندارد خود متناقض است و این اساسی ترین نقدی است که بر این دیدگاه افراطی به فرمای سوفسطاییان مطرح میشه. جدا از این که ما یک راه دیگری هم داریم در نقد، بد نیست این رو هم شما بدانید. گاهی شما اصل ریشه سخن رو نقد میکنید، مثل اینی که الان گفتیم که در واقع مبنا رو میزنید. اصطلاحا ما میگیم نقدتون نقد مبنایی است. گاهی نه، نقد شما نقد بنایی است، یعنی بر فرض مبنا رو بپذیرید چه لوازم و توالی فاسدی خواهد داشت. مثلا بعضی وقتا شنیدین دیگه میگن آقا بر فرض حرف شما درست، مثلا بر فرض حرف تو درست، بله، مثلا تو این بحث‌های جبر و اختیار کسی میگه آقا من مجبورم، دلیلم اقامه میکنیم برای ابطال جبر، حالا متوجه نمیشه به هر دلیلی، میگیم آقا برفر صرف درست، ما مجبوریم، اصلا سرنوشت من به دست خودم نیست. ببینیم آقا این حرف شما در صورت پذیرش چه لوازم فاسدی دارد. مثلا یکی از لوازم فاسدش اینه که خدا عادل نباشد. چرا؟ چون سرنوشت من به دست خودم نیست، وقتی آدم بدی میشم چرا منو تو آتیش میندازه؟ یکی دیگه از لوازمش اینه که تکلیف معنا نداشته باشد. مگر ما نعوذ بالله مسخره خداییم؟ از یه طرف ما در سرنوشت خودمون مجبور باشیم، از اون ور هم پیامبرانی خدا بفرسته بگه که فلان کار را بکنید فلان کار را نکنید، و هم اول نمیفرستادی برادر من دیگه، دقت میکنی؟ اینا یعنی لازم میاد که ارسال پیامبران و انزال کتب آسمانی همه لغو بشه. ببینید گاهی ما یک ادعا رو نقد میکنیم از راه لوازم فاسد و توالی فاسدی که دارد. حالا همینجا مینون میگیم آقا برفرض شما میگید هیچ معرفتی امکان نداره، درست؟ قبول، اصلا بگیم هیچ معرفت یقینی امکان ندارد. ببخشید من و شما چطور با هم دیگه مفاهمه میکنیم؟ چطور میشینیم با هم بحث میکنیم؟ آیا غیر از اینه که حرف هم دیگه رو میفهمیم؟ اگه حرف هم دیگه رو نفهمیم که بحث نمیکنیم. اگر حرف هم دیگه رو نفهمیم میدونی مثل چی میشه؟ مثل اون کسی که یه مثلا فرض بگیرید یه انگلیس زبان انگلیسی جلو ما نشسته، کسی هم اصلا انگلیسی بلد نیست، همینجا ور 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 داره حرف میزنه، اینا فقط یه چیز اصواتی میشنوه، هیچی متوجه نمیشه. دقت میکنید؟ آیا این گونه است واقعا؟ اگر بنا بود معرفت و شناخت از واقعیات بیرونی، از دیگران، از سخنان دیگران، از نوشته ها و گفته های دیگران امکان نداشته باشه، چرا این همه کتاب نوشتن آقایان؟ بله، چرا دانشمندان اومدن که اصلا چرا دو نفر میشن با هم بحث علمی میکنن؟ چرا یکی این میگه یکی اون میگه؟ برای چی پرسش و پاسخ؟ برای چی مباحثه میکنی شما؟ برای چی مناظره میکنی وقتی هیچ چی نمیفهمی از حرف هم دیگه؟ بله، دقت میکنی؟ یه توالی فاسدی دارد که واقعا خنددار هست. اگر بگی ما هیچ چی ما معرفت یقین نداریم، یعنی هیچ، فاتحه، پرونده تمام علوم بشری باید بسته بشه، علوم انسانی، علوم تجربی، علوم فلسفی، علوم دیگه، هر چی بگی کلا دانشگاه و حوزه و همه جا مدارس و همه رو باید ببندیم بریم بشینیم خونه منتظر مرگمون باشیم. بله، فاتحه هم علوم بشری خوانده میشه دیگه برادر من. اگر بخوایم بگیم معرفت یقینی اصلا امکان نداره، یا حرف اون گورگیاس که میگه اصلا واقعیت بیرون از ما نیست، اگرم باشه ما نمیتونیم بشناسیم. آ چرا داری با من حرف میزنی شما؟ من که نمیفهمم تو چی میگی طبق مبنای خودت. برای چی با من اینجوری انتقال علم میکنی؟ شما این رو به عنوان یک شناخت قبول کردی که هیچ واقعیت بیرون از من نیست، بر فرضم باشه من بهش معرفت نمیتونم پیدا کنم، اینو شما قبول کردی به عنوان یک واقعیت داری به من میگی. دقت میکنی؟ یعنی خود متناقض حرفش. و شما همین که داری به من انتقال میدی میخوای من باور تو را بپذیرم، یعنی این باور خودت به عنوان یک واقعیت میپذیری و انتقال میدی به من. و اگر معرفت امکان نداره برای چی با من حرف میزنی این باور خود رو من انتقال میدی؟ خنددار نیست؟ دقت میکنی؟ لذاست که برخی از اندیشمندان در تلاش برآمده اند تا حرف امثال گورگیاس رو توجیه کنند، بگن بابا این بنده خدا دانشمند علم بلاغت بوده و جزو سخنوران و دانشمندان سخنور بوده، میخواسته بگه که بله، میخواسته بگه که آقا این سخنوری خیلی مهمه، یه آدمی که مهارت سخنوری دارد میتونه با کلمات و عبارات ذهن مخاطب را به گونه ای سحر بکند و تسخیر بکند که حق را برای او باطل جلوه بده و باطل را برای او حق جلوه بدهد. میخواست اینو بگه. دقت میکنی؟ یعنی انقدر گوشش بازه، انقدر لوازم فاسد و توالی فاسد دارد، لذا برخی از اندیشمندان خواستن توجیه کنن حرف سوفسطائیانی مانند گورگیاس و پروتاگوراس را. دقت میکنی؟ خب این هم یک راهه. خب گروه دومی که در برابر امکان معرفت حرفهایی زده اند و بی ارتباط با این سوفیسم هم نیستن، یعنی با این سوفسطائیان، گروه نسبیت گرایانند. دقت کردید که سوفسطائیان خودشون یه جورای دو دسته شدن دیگه. یه دسته کسایی هن که واقعیت بیرون از انسان را میپذیرند ولی امکان معرفت از اون واقعیت را نمیپذیرند. میگن آقا بیرون از ما واقعیاتی هست، ولی اینکه ما بتونیم به یه معرفت یقینی برسیم، واقعیات را آنگونه که هست بشناسیم، اینو ما قبول نداریم. گروه دوم از سوفسطائیان مثل گورگیاس پا رو فراتر میذارن، میگن اصلا واقعیتی بیرون از ما نیست که تو بخوای بری حالا اونو بشناسی. یعنی سالبه به انتفاع موضوع اصلا واقعیتی نیست که حالا بخواد متعلق شناخت و معرفت من قرار بگیرد. ببین پس دو دسته شد دیگه، این دومی افراطی تر از اولیست. تو حوزه نسبیت گراییم باز هم تفسیرها و قرائت‌های بسیاری هست، خیلی مطلبه. حالا میخوام مختصر و مفید اشاره کنیم دیگه، اصل مطلب روح سخن همه اینها رو میخوایم بگیم. اون قرائت ها یعنی اون مبنای مشترک همه نسبیت گرایان که میدونید معمولا بعضا با عنوان پلورالیسم هم شناخته میشه، که البته نسبیت گرایی ریشه پلورالیسمه، خود پلورالیسم کثرت گراییه، حالا پلورالیسم دینی میشه کثرت گرایی دینی، ریشه پلورالیسم در نسبیت گرایی نهفته است. حالا نسبیت گرایی چی میگه؟ روح سخن همشون، به اون اختلافات و تفاسیر مختلف رو بذارین کنار، مبنای مشترک و محور و روح مشترک همه نسبیت گرایان چیست؟ اینا میگن که همه حقایق نسبیه. یعنی چی؟ یعنی هیچ معرفت مطلقی وجود ندارد. حالا بعضیا این مبنا را که هیچ معرفت مطلقی وجود ندارد رو تو حوزه اخلاق میگن، تو اخلاق قائل به نسبیت گرایی اخلاقی هن. مثلا مثال میزنم که خیلی پیچیدم نشه، تو حوزه اخلاق بعضی میان چی میگن؟ میگن مثلا فرض بگیرید بفرمایید دروغ گفتن برای بعضی از افراد بد است، بله، ولی همین دروغ گفتن برای کسی که دنبال سود و منفعت خوبه، بله، دقت میکنی؟ یعنی بستگی داره به اون زاویه دید طرف. اگر مثلا شخص دنبال فایده، اسلام میگن فایده گرایی، دنبال فایده باشد ها؟ یا مثلا اینجوری میگن بعضن، حالا یه مدل دیگه هم مطرح میشه، مثلا میگن نسبیت گرای اخلاقی اینجوری میگه، میگه که از منظر اخلاق ارسطویی ظلم بده، چون اخلاق ارسطویی اخلاق فلسفیه، ظلم بد است، اما از منظر اون کسایی که سودنگارند، یعنی اخلاقی که قائل به چیه؟ سودنگاری یا فایدنگاری است، اینا ظلم خوبه. چرا؟ چون او ظلم میکنه ولی نتیجه خوب در پی دارد، میاد دزدی میکنه، ظلم میکنه، به یک کسی پولشو برمیداره ولی خودش ثروتمند میشه دیگه، صاحب قدرت میشود. حالا سوال، قدرت که نتیجه ثروتمند شدن و نتیجه دزدیست خوبه یا بده؟ قدرت خوبه دیگه، کماله دیگه، پول خوبه، ثروتمند شدن خوبه دیگه، نتیجه مهمه آقا جان برای ما. این که شنیدین سیاست ماکیاولیسم را، بله، میگن هدف وسیله را توجیه میکنن، چون قدرت خوب است سیاستمدار میتواند از هر وسیله ای برای رسیدن به قدرت استفاده بکنه، اگرچه با کشتن زنان و کودکان باشد. همین سیاست غرب الان همینه دیگه، وقتی تو افغانستان تو یمن شما میبینید خیلی راحت میان زن و کودک رو بمباران میکنن، منازل مسکونی را، صدای کسی هم در نمیاد، همینه دیگه، اینو مبناشون اینه دیگه. اینو میگم قدرت بالاخره باید ضعیف بره قوی جاش بشینه، اینم ما میخواییم به قدرت برسیم، قدرت هم خوب اگرچه با ظلم به زنان و کودکان و پیرمردان و بعض مظلومان باشد. ببینید این مثال رو میزنن، بله، تقریبا. حالا اینها یا مثلا یک بحث تو مباحث علوم تجربی، میگن نظریه زمین مرکزی بطلمیوس در هیئت قدیم صادق بود و حقیقت داشت، و الان هم در واقع اینکه زمین مرکز عالم نیست خلاف دیدگاه ارسطو در علوم تجربی، این الان حق و حقیقت داره، صادقه. اینا میگن همو درست، همین، یعنی میگن هم زمین مرکز عالم است درست است، هم میگن زمین مرکز عالم نیست درست است، از دو تا زاویه، یکی با هیئت بطلمیوسی آمده و طبیعیات قدیم، یکی با هیئت جدید یا طبیعیات جدید که ما بهش میگیم فیزیک مثلا، با این آمده بهش رسیده. هر دو درست میگن، هر دو هم صادقه. چرا؟ چون زاویه دیدشون فرق میکنه، مبانی فکریشون فرق میکنه، چون مبانی فکرشون فرق میکنه لزوما اینا هر دو درست میگن، دقت میکنی؟ بله، هر دو درست میگن، اینو میگن نسبیت گرایی. حالا مثال هم بعضا میزنن، میگن مفاهیم نسبی مثل بالا پایین و راست و چپ بودن ماست. مثلا شما روبروی من وایسید، آنچه که سمت راست منه، وسایلی که مثلا سمت راست منه برای شما میشه سمت چپ شما، بعد وسایلی که سمت راست شماست برای من میشه سمت چپ من، بعد میگم هر دو درست میگم. اونی که منی که میگم فلان وسیله صندلی یا مثلا میز سمت راست منه، منم درست میگم. اونی که روبروی من وایساده میگه صندلی و میز سمت چپ منه، اونم درست میگه. دقت میکنی؟ چرا؟ چون زاویه دیدشون فرق میکنه. این مثالو میزنم برای اینکه بگن تو حوزه معرفت هم ما همینطوری عمل میکنیم، یعنی قائل به چی هستیم؟ نسبیت. زاویه دید متفاوته، لذا گزاره های معرفتی متفاوتی رو نتیجه میگیریم. بله، حالا شاید بگیم یکی از ریشه های روانشناختی مسئله هم که خیلی قائل به نسبیت گرایی شدن به این برگردد که آقا اینها آمدن دیدگاه های اندیشمندان گوناگون رو در حوزه های مختلف، در دانش های مختلف، یا حتی در یک دانش دیدگاه چند دانشمند رو بررسی میکنن، بررسی کردن، دیدن آقا یک دانشمند اینجوری میگفت، مثلا یه زمانی فیزیک نیوتن فلان جور میگفت، بعد انشتین اومد یه مدل دیگه گفت، اون زمان که فیزیک نیوتن این حرفو میزد همه قبول میکردن، حتی برخی از محاسبات هم درست در میومد. حالا بعد انشتین اومد اینجوری گفت، بحث نسبیت و کوانتوم و اینا رو مطرح کرد، الان هم باز محاسبات بعضیش درست در میاد. خب معنیش چیه؟ بالاخره ما نفهمیدیم نیوتن درست میگه، انشتین میگه، هر دو درست میگه. آقا هر دو درست میگه، هر کدوم در زمان خودشون از زاویه دید خودشون یه سری مبانی آوردن، نتایج مترتب بر اون هم درست بوده، بس اونم درسته اینم درسته. دقت میکنید؟ یعنی میان یک نگاه تاریخی میکنن به مثلا اندیشه های دانشمندان، اندیشمندان، بعد میبینن آقا در طول تاریخ یه حرف درست حسابی ثابت ما نداشتیم. البته داشتیم ها، اونا مثلا زبان اونا دارم حرف میزنن، نداشتیم. خب این آیا دلیل بر این نیست که نسبی معرفتی که امر نسبی است؟ کسی نمیتونه بگه مطلقاً حرف من درسته؟ نیوتن زمان خودش میگفت که حرف من آخرین حرفه مثلا، حالا ممکن بود بگه، یا طرفداراش میگفتن. بعد حالا انشتین اومد اون یه جور دیگه گفت، یکی دیگه بعد انشتین میاد یه جور دیگه میگه، اون یعنی چی؟ یعنی که آقا معرفت نسبی است دیگه، اینجوری استفاده میکنن متاسفانه، و این باعث میشه که سر از نسبیت گرایی معرفتی در بیارن. بله، خب این نسبیت گرایان در واقع یه جورایی با سوفسطائیان هم در واقع همسفره هستند. بله، چرا؟ چون در اون نگاه سوفسطائیان، نه حالا اون نگاه افراطی که کلن معرفت رو انکار میکرد، حالا اونم به یه جورایی به این میخوره، ولی نه به اون شدت و حدتی که اونا میگفتن واقعیت رو انکار میکردن. خب نتیجهشون تقریبا یکی میشه. چرا؟ چون سوفسطائیان چی میگفتن؟ میگفتن آقا معرفتی که ما حاصل میکنیم این معرفت، معرفت یقینی نیست، معیار معرفت و شناخت خود انسان هست، خود انسانی که تعیین میکنه که مثلا حق چیست و باطل کدام است. خب اینم همینو میگه نتیجه سخن. یکی دیگه نسبیت گرایی هم میگه که آقای الف فلان چیز را حق میداند، آقای ب همان چیز را باطل میداند. خب هم آقای الف درست میگه، هم آقای ب درست میگه. بله، هر دو درست میگن. خب نتیجه شد یکی دیگه، بس بالاخره با معرفت یقینی مطلق بالاخره نداریم دیگه، تابع من فاعل شناسا هست معرفت. بله، نتیجه حرفشون یکیه، حالا ممکنه در ظاهر تفاوت هایی داشته، ولی نتیجه حرفشون یکیه، مقدماتشون شاید متفاوت باشه ولی به یه چیز میرسن. لذا همون نقدی که ما به سوفیستا وارد کردیم در واقع به همین نسبیت گرایان هم وارد میشه. حالا افزون بر این یه نقد دیگه هم بگیم بد نیست. ببینید، ریشه نسبیت گرایی با یک اصل منطقی سازگار نیست. شما در منطق یه بحثی دارید با نام تضاد و تناقض، میگید گاهی دو گزاره با همدیگه رابطه تضاد دارن، گاهی رابطه تناقض دارن. بله، رابطه تضاد در جایی است که اجتماعشان در صدق محال است ولی ارتفاعشان جایزه. مثلا میگن آقا سفیدی و سیاهی، اینا تضاد دارن. مثال مثلا میگن جسم نمیتونه در آن واحد، از در زمان و مکان واحد، از جهت واحد هم سفید باشد هم سیاه باشد، نمیشه. از جهت واحد، مکان و زمان واحد، نه اینکه نصف جسم سفید نصفش سیاه باشه، نه، تو یک نقطه هم سفید هم سیاه نمیتونه باشه. میگن اجتماعشون محاله، دو گزاره مثلا یکی موجبه کلی دیگری سالبه کلی، اینا رابطه تضاد دارن. مثلا یکی میگه هر انسانی فرض بگیرید عاقل است، دیگری میگه هیچ انسانی عاقل نیست. در منطق خوندید میگن که موجبه کلی با سالبه کلی رابطه تضاد دارن. خب نمیشه که هم هر انسانی عاقل است درست باشد، هم هیچ انسانی عاقل نیست درست باشد. اجتماعشون محاله در صدق. بله میتونن ارتفاع داشته باشه، یعنی هیچ کدوم درست نباشه. بله مثلا هر جسمی سفید است، هر جسمی سفید، هیچ جسمی سفید نیست. خب اینا با هم نمیتونه مثلا صادق باشه. ولی مثلا میتونه یه جسمی داشته باشیم نه سفید باشه نه سیاه. این در بحث تضاده که اجتماعشون محاله، ارتفاعشان جایزه. جسم نمیتونه هم سفید باشه هم سیاه، ولی میتونه نه سفید باشه نه سیاه. حالا تناقض چیه بالاتره؟ در تناقض هم اجتماعشون محال است هم ارتفاعشون محاله. بله خب دو گزاره کی با هم تناقض دارن؟ رابطه تناقض در منطق وقتی که یکی موجبه کلی باشد دیگری سالبه جزئی، یعنی هم کمشون هم کیفشون با هم متفاوت باشه. مثلا اگر بگی هر انسانی عالم است، نقیضش میشه چی؟ برخی انسانها عالم نیستند. چون هر که کلیه تبدیل میشه به جزئی میشه برخی، سوره دیگه میگن سوره قضیه. بعد استم که کیف قضیه است میشه نیست، یعنی هم کم قضیه، کمیت قضیه، هم کیفیت قضیه تغییر میکنه. اگر گفتی هر انسانی عالم است یا عاقل است صادقه، دیگه برخی انسانها عاقل نیستن حتما کاذب خواهد بود، حتما کاذبه. نمیشه هم هر انسانی عاقل است صادق باشد، هم برخی انسانها عاقل نیستن صادق باشد. همچنین نمیشه نه گزاره هر انسانی عاقل است صادق باشد و نه گزاره برخی انسانها عاقل نیستند صادق باشد، یعنی ارتفاعشون هم محاله. مثال ساده بخوایم بزنیم، نمیشه گفت این میز هم مصداق میزه هم مصداق غیر میز، چون میز و غیر میز با هم چی دارن؟ تناقض دارن. دقت میکنید؟ نمیشه گفت دیگه. یا باید مصداق میز باشه این شی یا مصداق غیر میز باشه. حالا غیر میز بی نهایت شی رو شامل میشه. نمیشه گفت که هم میز است هم غیر میز. و این که اجتماع دو گزاره متضاد در صدق محال است، به ویژه اجتماع دو گزاره متناقض و ارتفاعش محال است، این جزء بدیهیات دانش منطقه. یه بچه‌ای که منطق رو اولین بار میخونه، هم بچه اول بفرمایید اول راهنمایی ششم ابتدایی هم میفهمن اینا رو. خب این میفهمه که نمیشه یه چیز هم مثلا در آن واحد هم باشد هم نباشد، سلب و ایجاب از جهت واحد در زمان و مکان واحد نسبت به یک چیز با هم صدق نمیکنه. خب این آقایی که قائل به نسبیت گرایی است، ما اینجوری اشکال میگیم آقا شما یه کسی از در میاد تو میگه این دیوار سفید است، بعد یکی دیگه از در میاد تو میگه همین دیوار سیاه است، یا مثلا میگه این دیوار سفید نیست. تناقض مثال بزنیم، یکی میگه این دیوار سفید است، یکی میگه این دیوار سفید نیست، منظورشون هم از جهت واحد در زمان و مکان واحد. و اگر شما بگی همون درست میگه همین درست میگه، این میشه اجتماع نقیزه برادر من که. بله میشه اجتماع نقیزه دیگه. شما اجتماع نقیزه رو به زبان ساده به پیرزن و پیرمرد بی سوادم بگید میفهمه. خب شما او اصل مسلم منطقی را که محال بودن اجتماع نقیزه اینه و بدیهیه نیاز به اثبات نداره، چجوری میخوای چیکار حلش کنی قضیه را؟ بله ممکنه دو نفر دو گزاره معرفتی رو بگن از دو جهت. مثلا یکی بیاد بگه دیوار سفید است، اون یکی بگه دیوار سفید نیست، ولی از دو جهت. یکی نیمه سمت راست دیوار رو گفته که سفیده، اون یکی نیمه سمت چپ دیوار رو گفته که سفید نیست. هر دو هم درست گفتن، این بله. ولی اگر فرض کنیم دو گزاره معرفتی که یکی سلبی است یکی ایجابی، بفرمایید یکی مثبت یکی منفی، هر دو از جهت واحد در زمان و مکان واحد مد نظرشون باشد، یکی سلب بگی یکی ایجاب، چطور میخوای بگی همون درست میگم این درست میگه؟ این که به اجتماع نقیزه منتهی میشه. دقت میکنی؟ لذا این نسبیت گرایی در چنین مواردی بفرمایید به مشکل میخوره. حالا اون مواردی هم که از دو جهت میگه اونو نسبیت گرایی نمیگن که. اون وقتی از دو جهت باشه چون جهتش فرق میکنه میشه اطلاق مطلق گرایی، یعنی مطلقاً هر کس دیگری هم اگر میآمد داخل اتاق نیمه راست دیوار رو میگفت سفید است، و مطلقاً هر کس دیگری اگر میآمد داخل اتاق نیمه سمت چپ اتاق رو میگفت سفید نیست، یه رنگ دیگه است. و دیگه نسبی نشد دیگه. نسبیت گرایی رو که اینا میگن در مورد یک گزار است از یک جهت، ولی اگه از دو جهت باشه ایراد نداره بگن نسبیت گرایی، ما که دعوای لفظی نداریم، میگیم اشکالی نداره شما رو بگید، ولی خب اسمش هر چی میخوای بذار. قبول کن شما که نمیشه یک چیز در آن واحد از جهت واحد در زمان و مکان واحد هم باشد هم نباشد، هم سلب باشد هم ایجاب، اینو قبول کن. حالا اسمش هر چی میخوای بذار، بعد یه مدل دیگش رو رد کردیم. ولی معمولا اونایی که نسبی گران دیگه به این بحث های منطقی توجه نمی کنن، یا هر چیزی اصطلاحا هیچ چیز مطلقی ما نداریم، هیچ چیز مطلقی. بله اون چیه تمثیل مولوی هم هست دیگه، شنیدین دیگه، یه فیلی رو از هندوستان آوردن بردن در یک تاریک خانه ای گذاشته بودن، خیلی تاریک بود، روشنایی اصلا نبود، میرفتن آقا یکی مثلا دست میکشید روی این فیله، دستش به خرطوم فیل میخورد، میومد بیرون میگفتن چه جوی حیوانیه چه شکلیه، میگفتن ناودان نیست بس طویل. یکی دیگه میرفت دستش میخورد به گوش او، مثلا گوش فیل پهنه دیگه، میومد بیرون میگفت چه چیزیه، میگفت فرشی چون فرشی است پهن مثلا. هر کی، بله، هر کسی از زن خود شد یار من، هر کسی از زن خودش یک حرفی زده دیگه. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افزانه زدند. اینها خطرناکه، کسی که چنین دیدگاهی داشته باشه دیگه به هیچ علم و دانش بشری نمیتونه اعتماد بکنه، و دیگه همه علوم بشری رو هوان دیگه. اصلا چه لزومیش فلان دانشمند بیاد استدلال بکنه بر اثبات ادعای خودش، وقتی آقا سر از نسبیت گرایی در میاریم اصلا استدلال چه معنی داره برادر من؟ اون میگه، اون دانشمند میگه کره زمین کروی است، مثلا سیاره زمین کروی است، من برگردم بگم نه از نظر من کروی نیست، با آقای نسبیت گرا میخواد چجوری حل کنه این رو؟ آقای نسبیت گرا باید بگه خب دلیل بیار. خب دلیل وقتی معنا دارد که شما مطلق گرا باشید نه نسبیت گرا. نسبی گرا باشی دلیل معنا ندارد، چون هر کسی دیدگاه خاص خودش رو داره، مبانی خاص خودش رو، بفرمایید دلایل خاص خودش رو، اگرچه با این دلیل دیگری نسازد. خب نسازد، خب چه فایده ای داره دلیل میارید؟ دلیل رو میارن که طرفین یا افراد گوناگون که محل بحثن بر اساس اون دلیل یکی را برگزینن. در قرآن چی میفرماید؟ میفرماید فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، میگه به اون بندگان عاقل مژده بده. کیان؟ کسانی که اقوال گوناگون رو میشنوند و بهترینش را برمیگزینن، پیروی میکنن. الذین یستمعون، استماع یعنی گوش دادن همراه با تفکر و توجه، یعنی با دقت گوش میدن. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، سخنها رو میشنوند بهترینش رو تبعیت میکنن، پیروی میکنن. نه اینکه سخنها را میشنوند هر کدوم میگه اینم درسته اونم درسته اونم درسته، خوب دیگه احسن و حسن معنی ندارد که، با همشون میشن خوب دیگه. دیگه حرف خوب و خوبتر، حرف کامل و ناقص، دقیق و دقیقتر معنا نخواهد داشت دیگه بر اساس نگاه نسبی گرایی. از اینا چیزایی است که نمیشود قائل شد. آقا سومیش هم بگم بحث و جمع بکنیم این مطلب را. گروه سومی که منکر در واقع در برابر امکان معرفت سفارایی کردن با عنوان شکگرایان شناخته میشن. سپتیسیس معمولا میگن بهشون. بنیانگذار این مکتب شکگرایی رو اگر به عقب برگردیم، سال آقای پیرون یا پرون، هر دو تلفظ هست، که در سال 270 قبل از میلاد مسیح متولد شده، در سال 360 هم از دنیا رفته. ایشون بر این باور بود که ما فقط میتونیم چیکار کنیم؟ بله، این عبارت ایشون رو براتون بیارم از کتاب تاریخ فلسفه کاپلستون. میگفت که ما فقط میتوانیم بدانیم که اشیا چگونه به نظر ما میآیند. شیء واحد برای مردم مختلف متفاوت به نظر میآید و ما نمیتوانیم بدانیم که کدام حق و درست است. در برابر هر قولی، قول مخالفی با دلایلی به همان اندازه معتبر میتوانیم ارائه کنیم. بنابراین ما نمیتوانیم درباره چیزی مطمئن باشیم. خردمند از حکم قطعی و راسخ خودداری میکند. بهتر است به جای اینکه بگوییم این چنین است، بگوییم به نظر من چنین میآید، یا ممکن است چنین باشد و بالاخره حقیقت مطلق غیر قابل حصول است. این عین عبارت کی بود؟ پرون یا پیرون. ببینید تو این عبارت مغالطات زیادی هست. اولا اگر مراد این باشه که مردم دیدگاه‌های متفاوتی دارند، خوبی بحث روشن نیست. ولی این که شما میایید میگید ما نمیتونیم حق و باطل رو تشخیص بدیم، بگیم کدوم درسته کدوم غلطه، این حرف غلطیه. این حرف شما حرف درستی نیست. این دانش منطق که قواعدی را بر ما می نمایاند که مفتور در فطرت انسانی است و در نهاد هر انسانی گذاشته شده، برای این آمده که سخن درست را از نادرست، تفکر درست را از نادرست تشخیص بتونیم بدیم. بالاخره در فطرت هر انسانی یه سری گزاره‌های بدیهی وجود دارد که بر اساس اون گزاره‌های بدیهی میتواند گزاره‌های غیر بدیهی رو بشناسد. ما یه بحثی داریم مثلا فلسفه تحلیلی، بهش میگیم تحلیل گزاره‌ها. شما یه گزاره نظری پیچیده را باید تحلیل کنید به گزاره‌های بدیهی بسیط، گزاره‌های بسیط‌تر تا برسید به گزاره بدیهی. مثال بزنم، مثلا شما میخواید اثبات کنید گزاره نفس مجرد است، نفس انسان، روح انسان مجرد است، مادی نیست. میخواید این اثبات کنید. همون اول که نمیتونید مستقیم برای کسی که هنوز نمیدونه نفس چیه، تجرد کدام است، این گزاره رو اثبات بکنی. باید اینو آنالیزش کنی، تحلیل کنی به گزاره های بسیط و ساده تر. اول باید برای طرف نفس چیست را، معنای نفس و تعریف نفس رو بگی، وجود نفس را اثبات بکنی. در گام بعدی تعریف تجرد رو، تقسیم وجود به مادی و مجرد را بگی، تجرد و مادی را تعریف بکنی، بعد موجود مجرد را اثبات بکنی بر اساس اون تعریف که رای دادی، بعد بیای بشینی استدلال کنی بر این که آیا نفس مجرد است یا نیست تا برسی به تجرد نفس. این میشه همون شیوه منطقی در تفکر که در فلسفه، اونی که فلسفی میاندیشد از این شیوه استفاده میشه. یعنی یهویی که نمیرن از گزارهای پیچیده نظری استدلال بکنن که بدون اینکه اون گزاره برات اثبات شده باشه. بله گزاره برات اثبات شده باشد ایرادی ندارد، اثبات شده دیگه، قبلا رفتی از بدیهی سیر کردی اثبات شد، اونو مبنا میذاری برای اینکه گزاره دیگر رو نتیجه بگیری، او ایرادی ندارد. ولی تا زمانی که فلان گزاره برای من و شما اثبات نشده و من میخوام اونو مبنا بذارم برای اثبات یک گزاره دیگه، اینجا من مقلدانه دارم میاندیشم نه محققانه. اندیشه من اندیشه تقلیدی است. یه مبنایی را از یک کسی شنیدم، از یک فرض عالمی، بدون اینکه خودم روش بیاندیشم مبنا گذاشتم برای اثبات گزاره های دیگر. این که تفکر محققانه نیست، این تفکر اصلا تفکر مقلدانه است، برای اندیشه از روی تقلید است. دقت میکنید؟ حالا ما معیارهایی داریم که میتونیم بر اساس اون معیارها سخن درست را از نادرست و راه را از شاه باز شناسیم. گفتم خدمتون اگر این معیارها رو ما نداشته باشیم، چرا دانشمندان و عالمان هم با هم بحث میکنن آقا جان؟ چرا استدلال میارن؟ و جالب اینه که تاریخ علم را وقتی بررسی میکنیم، مطلق علم را، چه علوم تجربی، چه علوم انسانی، چه علوم فلسفی، جالبه در کل یک سیر تکاملی مییابیم، یک رابطه طولی مییابیم، نه سیر عرضی. یعنی اینجوری نبوده که هر چقدر تاریخ میگذرد، در گذر تاریخ و در بستر تاریخ اندیشه های پیشین کلا باطل بشه یه حرف جدید. اصلا اینجور چیز ما نداریم. اندیشه های پیشین یه سری مبانی قوی و محکمی داشتن، اونها موندن، ولیکن بعضی از اون مباحث اومده کامل شده، تغییر کرده. و الا اینجوری نبوده که مثلا فرض بگیرید در سیر تاریخ فلسفه، به ویژه تو فلسفه اسلامی که دیگه مسلمه، مثلا فلسفه اشراق، حکمت اشراق بیاد کل مباحث فلسفه مشرق، فلسفه سینوی رو باطل بکنه، یا فلسفه حکمت مطالعه که ملا صدرا است بیاد فلسفه اشراق رو کلن و فلسفه مشرق رو زیر سوال کلن ها بگه همه چی هر چی گفتن چرت گفتن، حالا من میخوام یه حرف جدید بزنم. نخیر، یه رابطه طولی داشتن. یعنی اون مبانی محکم و مستحکم را باقی میگذارن اندیشمندان در واقع و بناها را تجدید میکنند بعضن، یا حرفای جدید میزنند یا حرفای قدیم رو کامل میکنن. یعنی همیشه پزشکی رو شما نگاه کنید، رفته رفته سیر تکاملی داشته، نه اومده بگه هر چی قبلی‌ها گفتن غلطه، حالا هر چی من میگم درسته. نه، این تجربیات، در واقع این یافته‌های علمی نو مبتنی بر تجربیات علمی پیشین بوده که به این پیشرفت رسیده، و الا اگر یافته‌های علمی نو مبتنی بر تجربیات علمی قبلی نباشد، اصلا پیشرفت علمی معنا ندارد. واژه پیشرفت یعنی چی؟ یعنی علم روی هم آمده کامل شده. کامل یعنی این دیگه، یعنی قبلا یه چیزایی بوده، منتها همه چیزا نبوده، یه چیزایی بوده که نبود، حالا در بستر تاریخ، در سیر تطور تاریخ اندیشه بشری، ای به تکامل رسیده. دقت میکنی؟ یعنی خلاف واقعیت علمی این حرفا که بیایم بگیم آقا ما هیچ چیزی نمیتونیم تثبیت بدیم، هیچ چیزی نمیتونیم بفهمیم. خب چرا با هم حرف میزنیم مثلا؟ چرا استدلال میکنیم؟ اگه معیار نداریم برای تشخیص حق از باطل، برای چی ما با هم بحث می‌کنیم؟ برای چی کتاب می‌نویسیم آقا جان؟ برای چی گفتگوی بین علما، گفتگوی بین الادیانی، بین العلمی بیایم تشکیل میدیم؟ و خیلی در خیلی از موارد هم به نتیجه میرسیم. معلوم میشه که معیار داریم، اینطوری نیست که بدونه. مهم آن است که انسان آزاداندیش بره این معیار تشخیص حق از باطل را بیابد، زحمت بکشه. بله، من خیلی دیدم عمده افرادی که مثلا ناآگاهند و این از شکرایی سر در میارن، بعضی هاتون وسواس فکری واقعا، یعنی یه مرض روحی است، بیماری واقعا. من داشتم از این موارد کم، یکی نفر، حالا یه نفر فکر کنم یه نفر بوده، خانومی که از دانشجویان مهندسی هم برقم بوده دانشگاه فردوسی، اومد اتاق، بعد دیدم مثلا این در واقعیات بیرون خود شک بود. ازش پرسیدم، گفتم شما فشار روحی تو زندگی بودید؟ مشکل گفت آره، من الان قرص چی مصرف میکنم، قرص استرس و اینا و فلان، یک مشکلاتی بنده خدا خورده بود، یعنی بیشتر وسواس فکری بود. اصلا منی که داشتم حرف میزدم میگفت من نمیدونم الان شما هستید یا نیستی، از کجا معلوم شما هستید؟ خب اینا یه نوع وسواس فکری است، یه نوع بیماری روحی است که در اثر یک فشارهای روحی به بعضی افراد دست میده. دقت میکنید؟ حالا از اون که بگذریم، این در واقع گوشش خیلی بازه، کسی بیاد بگه ما معیاری نداریم برای تشخیص حق از باطل. خب این دانش منطق چی وسط؟ ریاضی، همه دانشمند علوم تجربی تو قواعد ریاضی همه متفق القولن، ولی تو اصل مبانی ریاضی کسی با هم اختلافی ندارد، همه از فرمول های ریاضی استفاده میکنن در حل مسائل فیزیک و غیر فیزیک. ریاضی به عنوان یک علم یقینی میان دانشمندان علوم تجربی شناخته شده است. ریاضی همون منطقه، منطق، منطق زبان حروف، ریاضی زبان نماد. ما یه منطقی هم داریم به نام منطق ریاضی. اصلا ریاضی و منطق یک چیزه، قواعد عقلی درستند، یعنی قالب و صورت استدلال رو برای ما یاد میدن. خیلی دیگه باید مفصل در جای خودش بحث بکنیم. یه سری استدلال هایی هم شکرایان دارن، یک دوت استدلال معروف، که اون رو انشالله چون خسته کننده میشه میذاریم برای جلسه بعدی، و استدلال ها رو میگیم، پاسخ استدلال ها رو خواهیم گفت، بعد جلسه بعدی وارد ادامه بحث خواهیم شد در باب معرفت، یعنی وارد سرفصل های بعدی میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید.